أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اول باید یه بار تک تک هم سند و هم دلالت رو ببینیم، بیا تا آخر دوباره یه بار دیگه باید برگردیم، چون وقتی اون حدیث آخر رو خوندیم ممکنه که اون حدیث اول رو یه جور دیگه بفهمیم. آره، همه رو نمیخواد استدلال کنید، یه بار همه رو سند و دلالتش رو دونه دونه ببینید، بیا تا آخر، بعد یه استنباطی پیدا میکنید، بعد برگردید، اون وقت حالا شروع کنید به استنباط. این راهش. بسم الله. خب عرض کنم حضور شما که ما در رابطه با ادله‌ای بودیم که فاضل هندی در کتاب کشف اللسان آورده. یکی از موارد این بود که اخباری وارد شده که زنان عقل و دینشون ناقص هست، که برخی سند نداشتن این احادیث، برخی هم دلالت ها شما یه مقداری با هم دیگه بحث کردیم. فرمایش حضرت امیر رو در جنگ جمل توضیح دادیم. دلیل دومی که ایشون آورد این بود که ایشون فرمودن که و قیام و اثنتین من هن مقام رجلن فی شهادت غالبن، یعنی دو تا زن مقام یه مرد در شهادت هستن، و اگر شهادت یک زن قبول نیست به طریق اولا قضاوتش قبول نیست، چون شهادت جزئی از قضاوته، قضاوت مجموعی از امور هست. وقتی شریعت مقدس شهادت یک زن رو قبول نکرده به طریق اولا یا به همون بله و قیام استطعه من هنه مقام رجل فی شهادت غالبا، بعضی موارد ایشون نظرشه که استثناء شده که این شهادتی زن چیز در رابطه با برخی اموره که مربوط به خودشون است. عرض کنم حضور شما که خب ما سوال میکنیم ببینیم آقا اگر شما گفتن در شریعت شهادت یک زن قبول نیست، این معناش اینه که قضاوتش هم قبول نیست؟ آیا نمیشه که شریعت بگه که آقا شهادتش قبول نیست ولی قضاوتش قبوله؟ این چنین چیزی امکان نداره. ما اولا استظهار میکنیم که چرا این امکان داره، ممکنه که شریعت بیاد بگه که شهادتش قبول نیست ولی قضاوتش قبوله. ممکنه کسی بگه که نه، خب اصرار کنه بگه این همچین چیزی امکان نداره. این خیلی خوب، حالا شریعت نگفته از زنان شهادتشون قبول نیست، گفته که دو تا شاهد به جای یک شاهد، دو تا شاهد زن به جای یک شاهد مرد. حالا چه اشکال داره که شما میخواد قیاس اولویت ببندید؟ یه حد اکثر میتونید بگید که دو تا زن بیان با هم دیگه مشورت کنند، قضاوت کنند، سه تا زن بیان دیگه. این دلیل شما اونجا را نمیگیره که اگه اگه یه جایی سه تا زن قاضی شد، مثل این بعضی از دادگاه‌هایی که الان داریم که سه تا زن سه تا قاضی در حقیقت میشنن حکم میدن، یکی رئیس بقیه هم تابعشون هستن و مشورت میدن بهشون، این هم اشکال داشته باشه. بنابراین اینکه شهادت دو زن معادل شهادت یه مرده دلیل بر نفی شهادت، نفی از قضاوت نمیشه. اولا به نظر ما این قیاسه که شما از یه بابی به یه باب دیگه پل بزنید در حالی که لسان دلیل نداری، و ثانیا خود شما هم گفتی غالبا، یعنی در همه جا این حکم سریان جریان نداره، و نهایتا میشه قضاوت دو زن رو به یه جایی یک مرد تلقی کرد. این در حقیقت نهایت جوابیست که میشه به این استدلال ایشون داد که باب شهادت باب قضاوت دو باب هست، گرچه اگه بخواید از یکی به دیگری پول بزنید این قیاس میشه، و نهایتا اگه بخواید قیاس کنی باید بگی که دو تا زن قاضی بشه به جایی یه مرد، یا اگه قیاس هم بخوای بکنی اینجوری باید بگی، نباید بگی که نه کلن منتفی، کلن منتفی و شهادت رو خداوند متعال. اتفاقا به نظر من این که آمدن دو تا زن رو در قالب موارد به جای یک مرد شهادتشون پذیرفتن، نشان میده که زنان هم در اجتماع میتونن وارد بشن، هم میتونن حرف بزنن، هم میتونن شهادت بدن. چه بسا قاضی بیشتر گوش میکنه، حرف نمیزنه، اما شاهد باید یه ساعت جریان رو تعریف کنه، بگه آقا اینجوری شد، اینجوری شد، بعد ما رفتیم اینجوری کردیم، بعد این اومد اینجوری شد، بعد این اومد. خب این بنابراین معلوم میشه همون مسائلی که شما گفتید بروز و ظهور نداشته باشه. خب بگه شریعت اگه حرف شما درست باشه، بعد شریعت بگه اصلا زن نباید شهادت بده، زن به دادگاه چه باشه تو خونش، دادگاه برای چی بیاد باشه تو خونش. این که گفتن دو تا شهادت، دو تا شاهد زن معادل یه شاهد مرد هست، نشانه از این داره که زنان میتونن بروز نموده اجتماعی داشته باشن، میتونن در صحنه دادگاه حاضر بشن، میتونن سخن بگن، میتونن حق کسی رو برای کسی اثبات کنن، برای کسی دیگه ای نفی کنن، و اینا همه نشان دهنده بروز و ظهور اجتماعی زنان در تفکر شریعت هست. و این که حالا نهایتا دو تا شده به یکی، اگرم نگیم قیاسه، بگیم باشه ما قیاس است که مثلا یه جورای انسان یه استنباطی از مذاق شریعت میکنه که مذاق شریعت اینه که زنان یه مقداری شأن برخی از امور اجتماعیشون به حد مردان نمیرسه، حالا بعضی چیزاشون مثلا جهاد برشون واجب نیست، اگر برادر خواهر باشن لذکره مثل حضر انسایین هست، الرجال و قوامون علن مثل. خب بعضی از شونات اجتماعیشون بالاتر از مردان، بالاتر از زنان و زنان پایینتر از مردان. ولی دلیل نمیشه که شما به این که دو تا شاهد زن شده معادل یک شاهد مرد به این عکس بکنید و بگی اینا نمیتونن قاضی بشن. این به تنهایی دلیل نیست. استاد،
نمیشه اشکال کرد که شهادت اساساً حساسیت نداره، یعنی شهادت نمیشه اشکال کرد که شهادت نسبت به قضاوت این مسئله بیشترشون شهادت باعث میشه که حکم داده بشه و این شهادت این دو نفر خیلی سرنوشت‌ساز میتونه باشه که حکم که خواست قاضی بده.
یعنی یه جورایی شما میخوای بگی که حالا اگر نگیم که مثلا اولویت برعکسه، یعنی شهادت مختصات نفسانی بیشتر توش تأثیر میذاره تا حکم بر مبنای شهادت. یعنی یه وقتی شما یه چیزی دیدی، بعد اون حب و بغضت اختزا میکنه که اون چیزی که دیدی یه جور دیگه بیان کنی یا دیده باشی، واقعیت رو ندیده باشی، چون انسان فردی عاطفی هستی. ولی اون کسی که داره ادای حکم میکنه بعد از اینکه شهادت داده شد چیز کمتری داره. اینم نکته خوبیه، بدی نیست. بله. خب مورد بعدی، دلیل بعدی ایشون بود و عدم صلاحیت ها للامامه فی صلات للرجال. مورد بعدی اینه که فرمودن که خب زنان رو گفتن امام جماعت وای نستن برای مردان. میگه خب الان که تو جوابش توش خوابیده، میگه به زنا گفتن برای مردا امام جماعت نشود، فقط خب زن برای زن میشه امام جماعت بشه یا نه؟
بعضی
میگن میشه. بنابراین ما بعضیا به هم بعضیا که میگن میشه این دلیل رو قبول نمیکنن، میگن خب زنا میتونن برای زنا امام جماعت بشن، چه اشکال داره که زنا برای زنا قاضی بشن؟ یه دعوای زنونگیه، بگیم آقا شما چون زنی به تای اتوبوس بفرمایید یا جلوی اتوبوس، حالا الان میرن جلوی اتوبوس، آقا برید اون دادگاه بغلی، شما چون دو تا زنید مرد قضاوتتون نکنه، بفرمایید اون مثل پزشکی که مثلا میرن مرد زنا میرن چه زنا، میگیم آقا دعوای زنونه برید اون بر اینجا نگه. خب چه اشکال داره این ما هی زیغش میکنیم، یعنی خیلی توسعه نمیدیم که بعد شما به ما اشکال بگیرید. اولا ثانیا امامت برای نماز یک منصب شرعیه، به خلاف قضاوت که ما قبلا عرض کردیم که این یک منصب عقلایی هست. ببینیم چی نوشتیم. گفتیم عدم صلاحیت زنان برای امام جماعت نیست. اولا قیاس نماز به قضاوت صحیح نیست. اصلا شما چرا اینو با اون قیاس بکنید؟ این اون نماز، این قضاوت خود شما در اصول یاد ما دادید که آقا قیاس باطله. چرا اینو به اون قیاس بکنید؟ میگی چون شریعت گفته که این برای مردا نماز نخونه، پس برای مردان قضاوت نکنه. این پس قیاس دیگه. خب قیاس از این واضح‌تر و روشن‌تر چی میخواد بگی؟ ثانیاً در نماز هم برخی امامت زن برای زنان تجویز کردن که اینو عرض کرد. خب احادیثی داریم که این احادیث یه خورده دیگه خیلی سفت میشه. قول الباقر علیه السلام فی خبر جابر ولا تولل مرعبت القضاء ولا تولل اماره، یعنی زن متولی امر قضا نشه، زن متولی امارت و ریاست هم نشه. این دوتا لا در حدیث امام باقر رو از خبر جابر ایشون نقل کرده. خب حالا بریم بخونیم ببینیم این احادیث چیه. احادیث ببینید آقا هیچ وقت شما به این دوتا کلمه ای که از احادیث میگن چیز نکنی، بسنده نکنی. این روشیست که شما در رسائل مکاسب یه تیکه عبارت رو بهتون میخونن، میگن که رفع مالای علم، هی تکرار میکنن تکرار. شما صدر و ذیل حدیث رو ندیدی، سند حدیث هم ندیدی، یه دریا بحث میکنی. این خطا، روش خطایی برای کسانی که چرا مثل خود شیخ انصاری مسلط به روایت و صدر و ذیل و سندن ابنن، ولی برای شما که تازه وارد شدید حتما برید یه بار این حدیثو چی؟ از اول تا آخرش بخوانید، صدر و ذیلشو ببینید، سندشو ببینید، اشباه و نظائر این حدیثو ببینید، و وقت یه فهم جدیدی پیدا میکنید من به شما قول میدم این قول از من داشته باشید. حالا مثلش هم همین، مثل عرض کنم حضور شما که هم نواقص العقول بود، هم قبلا راضی به حدیث مربوط به ولایت فقیه بود که عرض کنم توقیع شریف بود و اینا رو من سر کلاس بعضی گفتم. حالا این حدیث هم از همون موارد، یعنی شما باشید و این عبارت که والله تولل المرأه القضاء، میگه خود زن قاضی نشد. خیلی واضحه، خیلی واضحه که زن قاضی نشد. حالا بخونیم ببینیم چی میشه. بخونیم. خب این حدیث رو مرحوم عرض کنم حضور شما که صدوق در خصال جلد 2 صفحه 585 آورده. حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علی العسکری، این غیر از امام حسن عسکریه، قال حدثنا ابو عبدالله محمد بن زکریا البصری قال حدثنا جعفر بن محمد بن اماره عن ابیه عن جابر بن یزید جوفی قال. این یه سند که سند اشکال داره. یه جای دیگه باز این اومده در خصال، همین حدیث اومده، سندش اونجا بخونیم، جلد 2 صفحه 511. حدثنا ابو حسین محمد ابن علی ابن شاه قال حدثنا ابو حامد احمد ابن الحسین قال حدثنا ابو یزید احمد ابن خالد خالدی قال حدثنا محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابی قال حدثنی انس بن محمد ابو مالک عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده عن علی ابن ابی طالب. خب این از انس، اون بالایی از جابره، یعنی محتوای حدیث از هر دو هست. خب این سندا که هر دوش اشکال داره و کم کسری داره و بعضی از افراد توش هستن که مشخص نیست. حالا محتوا رو ببینیم چیه. سمعت ابا جعفر محمد ابن علی ابن الباقر، جابر میگه که من از امام باقر علیه السلام شنیدم، یقول لیس علی النساء اذانون ولا اقامتون ولا جمعتون ولا جماعتون ولا عیادت المریضه ولا اتباع الجنائزه ولا اشهارون به تلبیه ولا الحروله بین الصفا والمروه ولا استلام الحجر الاسود ولا دخول الكعبه ولا الحلق انما یقصرن من شعورهن ولا تولل المرأه القضاء ولا تولل الاماره ولا تستشار ولا تذبح الا من استرار ولا تبدا في الوضوء بباطن الزراع والرجل بظاهره. خب و تبدا ببخشید لا تبدا و تبدا في الوضوء بباطن الزراع والرجل بظاهره. خب لیس علی النساء اذان، یعنی چی؟ یعنی واجب نیست بگه یا حرامه که بگه؟ اصلا اذان گفتم یه واجبه که حالا بگیم لیس علیه اذان؟ داره نفی شریعت میکنه. آره یعنی داره نفی استحباب میکنه، میگه آقا اینا نگفتنم نگفتن، یا داره نفی ارسان حضور شما که یعنی امر استحبابیه. وقتی میگن لیس علی النساء یعنی اون امری که مثلا به مردا گفتن بهتره شما به شما اذان بگی، اون یعنی بهتر نیست. لیس علی النساء اذانان یعنی بهتر نیست که زنا اذان بگن، چون اون چیزی که بر مردان بوده این بوده دیگه، که بر مردان چی اثبات شده در اذان؟ گفته بهتره که میخوای نماز بخونی اذان. حالا میگه لیس علی النساء، اون یعنی چی؟ بهتر نیست. خیلی اقامه بهتر نیست، خیلی جمعه بهتر نیست. اتفاقا الان زنا جمعه میان نمیان؟ الان میان جمعه میان، خیلیاشون میان جمعه میخونن، نماز جمعه شون هم درسته، ولی میگه حالا الزام نی مردا باید حتما برن، اگه دو تا جمعه نرن چی میشن؟ منافق میشن. اونی که بر مردا واجبه چیه؟ اونی که بر مردا واجبه نماز جمعه حتما چیکار کنم؟ شرکت کنم در زمان حضور امام، حتما باید در نماز جمعه. حالا میگه لیس علی النساء جمعه، یعنی چی؟ یعنی این وجوبه نفی، یعنی حالا بره اشکال داره یا اشکال نداره؟
اشکال نداره.
لیس علی النساء. یه وقت میگه لیس للنساء، یعنی نفی حق میکنه. یه وقت میگه لیس علی، داره رفع وجوب میکنه، داره رفع سنگینی میکنه، نه رفع حق. یه حق نداره. یه وقت میگه لیس للنساء جمعه، یعنی حق ندارن جمعه بیان. یه وقت میگه لیس علی النساء جمعه، یعنی چی؟ یعنی بعد گردشون چنین تکلیفی گذاشته نشده که دو تا جمعه نری بهت میگن منافق. گفتن نه آقا نرفتیان. رفتیان. احسن. داره نفی تکلیف کلفت میکنه. اون کلفتی که بر رجال هست اینجا داره نفی میکنه. خب پس یه جا نفی چی شد آقا؟ یه جا نفی چیز شد، یعنی خوب هست شد، یعنی گفتیم خوبیتی نداره، نفی خوبی شد. یکی اینجا نفی وجوب شد. بلا جماعه یعنی چی؟ مرد اگه خونه باشه نزدیک مسجد باشه نماز جماعت تشکیل بشه نره نماز جماعت، نماز شبهناکه. در روایات زیادی داریم که حتما انسان باید اگه نزدیک مسجده بره مسجد نماز بخونه، تو خونه نباید نماز بخونه. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. میگن آقا این لا صلاته خود علما که میگن مستحبه که بره. آره کمال میگه لا صلاته داره نفی کمال میکنه، یعنی نماز کاملی نیست. خب حالا داریم میگیم پس مرد بره نماز جمعه، ببخشید بره نماز جماعت، نمازش چیه؟ کامله. حالا میگه بر زنان چنین کمالی نیست، بر زنان چنین کمالی نیست، یعنی اگه زن نرفت مسجد و تو خونش نماز خون، اینجور نیست که نماز کامله رو از دست داده باشه. حالا اگه رفت چی؟ تو خونش خونده اونجا خونده کمالی نداره که رفته مسجد، ولی نفی هم نشده، نگفتن اگه رفتی حالا بیا کتکت بزنیم چرا رفتی مسجد، یعنی چرا من این نشده. خب ببین جمله به جمله بریم جلو. ولا عیادت المریض یعنی چی؟ لا عیادت المریض یعنی چی؟ حالا مرد واجبه یا مستحبه که بره عیادت المریض؟ مستحبه. مستحب مؤکده که اخوانیت خودش رو ثابت بکنه بره. حالا میگه آقا این استحبابی که بر مرد هست که بره عیادت مریض، بر زن چنین استحبابی نیست. یعنی نرفت کسی به هیچ عیب و خورده نگیره، زن بهتره که تو خونه بمونه. این ما استنباط چنین استنباطی میکنیم که زن بهتره تو خونه بمونه، خیلی این طرف اون طرف نره، بهتره. ولی اگه رفت چی؟ تو میگه کار خراب کرده، کار حرام کرده؟ نه، هم زنام الان میرن عیادت مریض، اتفاقا زنام بیشتر مردا رو میکشونن میبرن عیادت مریضاشون. البته اگه از فامیل خودشون باشه بیشتر، ولی چون هیچ کی اینجا نیست بگیم اشکال نداره. داره رفع، من نظرم اینه که اینجا داره رفع کلفت میکنه، هر نوع تکلیف کلفتی نگیم تکلیف، کلفتی اهم از استحبابی و وجوب داره اینجا رفع میشه بر زنان، داره زنان رو محفوظ میذاره در خونه. میگه من بر تو، من شریعت بر تو الزام نکردم که این کارهایی که به مردا گفتم آقا یا استحبابن یا وجوبن انجام بدیم، اینو از تو برداشتم، تو برس به همون کار خونه تو، به همون کار چیز کلفتشو داره برمیداره. نه حقشو، نه حق، حق این کار رو بر نمیداره، نمیگه تو حق نداری مریض رو ببینی، تو حق نداری جماعت بری، تو حق نداری جمعه بری، نمیگه این لسانش این نی داره کلفت و علیه بودن رو رفع میکنه، نه لی برای او. یه وقت میگه لیس للمرأت عیادت المریض، این یه خورده لسانش به اینه که داره نفی چی میکنه؟ حق میکنه. ولی یه وقت میگه لیس للمرأت عیادت المریض، یعنی کلفتش رو داریم ور میداریم، ولی اختیارش که بر نداشته شریعت مقدس. اگر جای دیگه ثابت بشه که موندن زن در خانه بهتره که ثابت هم میشه، حالا روایتش رو میخونی، اون وقت میگن تو خونه باشی بهتر. ولی نه که واجب باشه نری، اگه بری کار حرام انجام دادیم یا کار غیر شرعی انجام دادیم. به عبارت دیگه این روایت در لسان امتنان به زنه، داره منت میذاره به زنان، میگه زنانی که شما بالاخره باید محفوظ باشید، محجوب باشید، تو خونه کار زیاد دارید، ما این تکلیفایی که دوش مردا گذاشتیم به دوش شما نمیذارید، نه استحبابن و نه وجوبن. این لسان این روایت اینه، دقت کردی چی هست کردن؟ لسان داره منت میذاره به زنان، نمیخواد یه چیزی رو از زن بگیره، نمیخواد او رو محدود کنه، نمیخواد او رو یه کلفتی عراوه بر کلفتهای دیگه و که دروش دوشش بوده بزن. لسان روایت اینه. خب ولا تباع الجنائز ولا اجهارم به تلبیه، حالا اینجا صداشو بلند نکنه به تلبیه، ولا الحرولت و بین السقاء و المرعه. خب بالاخره این تکون تکون خوردن ها بر زنا یه خورده سخت‌تره، شاید مثلا اندام بدنیشون هم بیشتر ظاهر بشه، خودشون مشکل تر بتونن جمع جور کنن. ولا استلام الحجر الاسود، استلام حجر الاسود هم برشون نیست. حال مگه برای مردا بود؟ مستحب مؤکده دیگه، واجب که نیست. حالا این میگه بر زن چنین چیزی نیست، یعنی اون استحباب مؤکد هیچ، حالا فشار بیاره و بره داخل مردا و دستشو حتما بکنه، دو باز اینجا داره منت میذاره بر زنان، نمیخواد یه تکلیفی بذاره، بگه آقا اون فشردگی و اینا که ایجاد میشه شما لازم نیست خود تو به زحمت بیاندیز. ولا دخول الکعبته ولا الحلق، و حلق هم که روشنه، میگه حلق برش نی، به خاطر که برخلا زنان یه مختصاتی دارن سرشون رو بزنن، از اون حالت مختصات هاش. حالا تو این لسان گفته ولا تولل المرأة القضاء، یعنی چی؟ تو این لسان، تو این فرایند، تو این فرایند گفته ولا تولل القضاء، گفتن آقا شما خود مکلف نیستی که بلنشی بری قضاوت رو برای عهده بگیری، ما اینو از تو برداشتیم، چطور جهاد از تو برداشتیم، قضاوت هم از رو دوش تو برداشتیم، چون قضاوت میدونید واجب کفاییه، یعنی بر مردان واجب کفاییه که متصدی اگر بتونه و نیاز باشه و کسی دیگه نباشه واجب عینی میشه درش، یعنی قضاوت برای کسی که شرایطشو داره و کسی جز او هم پیدا نمیشه واجب کفاییه، مثل جهاد میمونه. خب این از رو دوش بر دوش مردان گذاشته شده، حالا داره میگه لا تولل المرأة القضاء، یعنی چی؟ تو این لسانا، تو این لسانی که میخونی، لسان روایت لسان تکلیف بر زنان نیست، لسان امتنان بر زنه، میگه من منت بر تو گذاشتم، اگه یه وقت مسند قضاوت پیدا شد هیچ کم نبود اینجا قضاوت کنه، تو دلت نخواست قضاوت کنی میتونی قضاوت نکنی. خب
حقیقتا
لسانش فرق داره با قضیه، چجور فرق؟ کجا میفهمی فرق داره؟ نه کی گفته لا به بالا میخوره، یعنی لیس علی المرأه، میگه لیس للمرأه، اگه میگم لیس للمرأة القضاء فرمایش شما هست، ولی میگه لیس علی المرأة، اینو میگه نفی حق نمی کنه، نفی الزام و کلفت داره میکنه، نفی علا میکنه، نفی لفظ ل. ببین یه وقتی میگی لیس للمرأة القضاء، یه وقتی میگی لیس علی المرأة القضاء، این دو تا لسانه، اینو من تأکیدم رو کلمه علا، لا بالا رو هم آورده دیگه، خب لا بالا، این همه لا آورده بالا، این که میگم و بالا رو بخون بیا پایین به خاطر همین. علی
مثلا
بلا الحل، یعنی واجب نیست که سرشو بتراشه، حالا باید بریم تو کتاب الحج ببینیم اگه سرشو بتراشه، ولی مثلا این گفته لیس علی النساء جمعتون ولا جماعتون ولا اذانون ولا اقامتون ولا عیادت مریضن ولا اتباع جنازت. این لسان نفی تکلیفه، نمیخواد یه چیزی بار جدیدی بر مرعه بذاره. میگه مرعه در شریعت این کارا همه توصیه شده یا امر شده که مردان این کارا رو انجام بدن. میگه ها زنان نمیخواد این کارا رو انجام. آقا نبایت از کجا در میاری؟ این عطف آقا این عطف به سابقه، عطف به سابقه که خودش کسان چیز ولا تولل قضا. ولا تولل قضا یعنی چی؟ یعنی بر کی؟ یعنی بر کی؟ برای کی؟ یعنی علن نسا. این لا تکرار اون جمله لیس علن نسا. یعنی عرض کنم حضور شما که نه مرعه نداره اینجا، مرعه نداره اینجا. ولا تولل قضا یعنی ولا تولل قضا یعنی تولی قضا هم نداره، یعنی لیس علی النساء تولل قضا. اینجوریه تولل قضا خبر لیس بالا، اینم عطف به عطف به جمعه است. یعنی لیس علی النساء جمعه و لیس علی النساء تولل قضا. این دو تاش توی لسان داریم. اصلا این محمول، این عطف به محمول لیسه، به خبر لیسه، عطف به خبر لیسه، خودش جمله مستقل نیست، به اون جمله بالا. بله شما اینو بخونید ولا تولل، من یعنی فکر میکنید میگه آقا داره نهی میکنه. این لا زائده است، ناهیه نیست. این لا زائده است، بعد از واو اومده، عطف به خبر بالا هست. خب ولا تستشار یعنی چی؟ یعنی باش ازش طلب مشورت نمیشود. استفعال به معنی طلب دیگه، طلب الشور. لا تستشار یعنی لا تطلب منه الشور. یعنی چی؟ لا تستشار یعنی چی؟ میدونم یعنی چی مشورت نکنید، یعنی چی؟ یعنی حرام مشورت کنید؟ یا لازم نیست، یا باش مشورت بکنی یا نکنی خیلی چیزی گیرت نمیاد. مثل جمعه که خانم بره و نره چیزی گیر خانم نمیاد، تو هم باش مشورت بکنی نکنی. حالا من تعبیر منه ها، تعبیر منه، لا تستشار یعنی شور مرد با مرد مستحبه. اما حالا به مرد گفتی که لازم نیست با زن مشورت، چون یه وقت یه چیزی میگه تو به حرفش گوش نمیدی، احساسی هم هست، هیچ چی دیگه حالا خره بیاره با قلیل بار. ولی مردان جنس حالا ما میگه چی گفتیم مال تو گوش نکردی، خیلی به هر عوام بر نمیخوره که ما گفتیم تو این کار بکن، تو هم خب صاحب امر بودی، صاحب منصب بودی، گوش نکردی، کار خودت کرد. اما زن خود ناراحت بشه. نه اینم نه، الحمدلله ما خرمون از خود گذاشت، شما فکر خودت باش. آره ما الان داریم میگیم آقا خانوما مشورت نشوند، یعنی واقعا اینه که به این معناست که اسلام داره میگه که اینا عقلشون کمه، حمله برای این معنا میکنیم، بعدم میگه که اینا از کجا در میاد. لا تستشار یعنی این، یعنی در قرآن گفته و امرهم شورا بینهم، گفته آقا شما با هم دیگه چیکار کنید، مشورت کنید، ما امر مهمی میاد دور هم بشینید و هم مشورت کنید. زن میگه آقا لازم نیست که توی به مرد داره میگه لازم نیست زن رو برداری بیاری تو تو حوزه مشورتی بنشونی. دو باز داره امتنان به زن میکنه، میگه فضا رو برای آزاد بودنش تو خونه داره فراهم میکنه، نمیخواد او رو بکشونه تو اجتماع. یعنی این مسلمه که دین اسلام الزامات کشاندن زن بر داخل فعالیت‌های اجتماعی رو برداشته. این منت بر زن، این آسودگیشه، این میخواد راحت باشه، میخواد جهاد نکنه، قضاوت نکنه، تو جلسات شور الزامن لازم نباشه که باشه. این همه منت بر زنه، برای اینکه زن برسه به کارهای خونش و به کارهای شخصی. ولی اگر یه وقتی آمد بیرون این دلیل ها نفی اون کار نمیشه، نفی شریعتش نمیشه، اینا همه لسان منته. و البته حالا یه سری مسائل دیگه هم هست میرسیم، حالا فعلا داریم اینو میخونیم. از این عبارت به نظر من چیزی در نمیاد. ولا تذبح الا عند الضروره، ولا تجهر بالتلبیه، ولا تقیم عند قبره، ولی بالا سر قبرا نمیره. یعنی مادر شهید بگیم آقا بالا سر قبر بری حرامه؟ چی گفته چنین حرفایی را؟ نگفته، این لسانم نمیگه، این اینم اینه نمیگه، داره رفع تکلیف میکنه، میگه اگر اگر مثلا کسی مرد شما واجب است، واجب است در دین شریعت که برن کف کنن، دفن کنن، عرض کنم حضور شما که تشییع جنازه برن. چقدر تأکید شده بر تشییع جنازه، چقدر تأکید شده بر عرض کنم حضور شما واجب کفن و دفن و اینا که واجب هستن. آقا این داره میگه ولا تقیم عند قبرن، یعنی بعضی که کسی مرد بیاد حالا عزاداری کنه و مجلس بگیرن هفتم و چهلم، اگه زنا نرفتن سختی شریعت سختی رو براشون برداشت. ولا تسمع الخطبه، یعنی خطبه میخونن برای جمعه یا خطبه عقد مثلا. ولا تتولد تزویج، خودش متولی امر تزویج لازم نیست بشه. ولا تخرج من بیت زوجها الا به اذنه، و خارج نمیشود از خانه زوجش مگر به اذنش. فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله جبریل. اینجا این جمله خاص دلالت بر الزام داره، چون بعدش لعن اومده. اینم میخواسته از اون لسان خارج کنه، این فئن میخواد بگه که این لا تخرج دیگه عطف بر لیس خبر لیسه نیست، این دیگه خودش یه جمله ناهیه هست. حالا این نه الزامیه یا غیر الزامیه از جمله بعد قرینه میشه، فئن خرجت به غیر اذنه لعنها الله و جبرئیل و میکائیل، این معلوم میشه اینجا دیگه الزامیه. ولا تؤتی من بیت زوجها شیئا الا به اذنه، چیزی از تو خونه شوهرش بر نمیداره ببره خونه مادرش مگر از شوهرش اجازه بگیره. ولا تبیت و زوجها علیها ساخت، سرش رو متکا نذاره بخوابه در حالی که زوجش ساخته، سخت یعنی ناراحته، از دستش ناراحته. و این کان ظالما لها، هر چند که شوهر ظالمه بر مرد باشه، که اون حالا اینا رو هم باید یه جوری توجیه کنیم، چون ظلم واقعا کار بدی است، ظلم واقعا کار بدی است، و اینکه ما بگیم تجویز کنیم، بگیم حتی اگه حالا میگه داره، باید اینجوری توجیه کنیم، بگیم این نمیخواد تجویز کنه ظلم شوهر بر مرد، اگه ظلم کرد که اون دنیا پدرش در میاره، ولی توی زن نباید در حالی که او ساخته سرتو به بالین بذاری. اینه شاید اشعار به بعضی امور زناشویی اینا داره بیشتر، نمیخواد مثلا بگه که حالا همه چی حالا هر چی حالا غذا درست کرده یه ذره شور شده اینا، میزنه سفره رو به هم میریزه و یا آقا چرا یه ذره شور شد، خب شد دیگه، حالا پیش میاد دیگه، حالا تو چرا عصبانی میشی؟ عرض کنم حضور شما که مثلا عصبانی شدن و ظلم کردن در شریعت ما مجاز نیست، بنابراین این ظلم و اینا رو حمله برای نکنید که شوهر میتونه ظلم به زنش بکنه، فردا برید یه کار ظلم بکنید بعد بگید که آقا سر درس نمیدید، ظلم کردن اون دنیا پدرتون رو در میارن هر کی ظلم به زنش بکنه. شما رو عرض نمی‌کنم، اون بعضی جاهای دیگه هستن که متاسفانه مردان به زنان ظلم میکنن. خدا هدایتشون. خب پس ما به غیر از این جمله آخر که دلالت به الزام داره، بقیه عبارات رفع کلفت دلالت به چی نمی‌کنه. این یه تعبیر دیگه رو ببینید، بله خصال 2511 و 2585، دو جا این حدیث آمده با دو تا سند. یه خودم با هم متفاوتن، بعضی این حدیث پایینیه یه چیزای اضافه تر از حدیث بالاییه داره، حدیث دوم یه چیزای اضافه تر داره. خب آقا جهنه خونه نرفتی، اینجایی شیخ انصاری، حواست اینجا باشه، شیخ انصاری سند حدیث نبوی را منجبر به عدم خلاف در مسئله دانسته و به حدیث عکس کرده و حکم آن را مطابق عکس کرده، یعنی شیخ انصاری گفته که آقا سند درسته که سند قطعی نیست، ولی چون ما اجماع داریم، با اجماع که شبیه شهرته فتواییه، سند حدیث رو چیکار میکنی؟ جبران میکنی. دقت کردید؟ اینو همه قبول ندارن که با شهرت و اجماع بشه سند حدیث رو درست کرد، بلکه برعکس، اگر شما سند حدیث رو اینجوری درست بکنی تازه معلوم بشه که اون شهرت و اجماع مدرکیه و یه خود خودش هم سست میشه. با عدم خلاف نمیشه. شهرت، شهرت رواییه که میگن اگر روایت شهرت داشت اون وقت شما میتونی به بهشتی عقص نکنی، ولی شهرت از کنم فتوایی رو ما قبول نداریم که جابر جابر چیز سند باشه. این حالا سر جوش انشالله بحث کنم. سلام. خب اینا یه دفعه دیگه هم بحث کردیم، حالا الان من دقیق یادم نیست، بعد یه بار دیگه مراجعه کنم. خب به هر حال حالا شیخ ایشون جواب ایشون میگه که آقا ما که گفتیم سند اشکال داره، بعد دیگه چرا بر دلالتش بحث میکنید؟ میگیم بعضیا سند رو به وسیله عدم خلاف اصلاح کرده، مثل شیخ انصاری. بنابراین ما باید حتما دلالت حدیث رو هم یه مروری بکنیم که این دلیل رو از دست شیخ انصاری هم بگیریم اگر خواستیم فتوا بدیم. چنانچه از ابتدای حدیث روشن است لسان حدیث در مواردی از آن مبتنی بر امتنان و رفع تکلیف است، مواردی هم رفع افعال استحبابی آمده که دلالت آن را مخدوش می‌کند. مثلا روشن است که عیادت مریض و تباع جنازه و استلام حجر الاسود امور ممنوعی بر نسان نیستند. به نظر حقیق لسان حدیث ایجاد گشایش بر زنان است، نه ممنوعیت و الزام. مورد خروج از بیت نیست و قرینه لعنت وجوب فهمیده می شود. آنچه از حدیث استفاده می شود مجموعی از آداب اسلامی اهم از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و جواز مربوط به زنان است، نه اموری که همگی الزام می باشند. لسان روایت این نیست که داره امور الزام. بنابراین ما باید از خارج بفهمیم که این که داره تولی القضا رو نفی میکنه آیا نفی الزامی داره میکنه یا نفی کلفت داره میکنه. اینو باید از خارج بفهمیم. از خود این حدیث حداقل ما که رفع کلفت و امتنان فهمیدیم، ولی اگه کسی اصرار کرد که نه اینجا بعضیش امتنان نیست و بعضیش تکلیفه بعضیش چیزه، ما میگیم خب بالاخره معلوم میشه این الان از جزء بالاییاست جزء پایینیاست، بنابراین لسان دلیل وضوحی پیدا نمیکنه. این مهمترین، این من به شما عرض میکنم، این دلیل مهمترین دلیل برای فقهای غیر معاصر هست. همین که لا تبلل المرأه القضاء، اکثر علمای قرن هفتم به بعد به این حدیث تمسک داشتن که فتوای به ممنوعیت قضاوت برای زنان دادن. خب ما یه حرفی که زدیم، نگید ما گفتیم، پیدا کردیم یکی دیگه هم گفت. این خوبه. مرحوم سید احمد خونساری متوفای 1405 در جامع المدارک گفته نیز تعبیر به لیس اعلی را منافی جواز نمیدانند. یعنی هیچ منافاتی نداره که بگی لیس اعلی و بعدم بگیم قضا جایز است، چون لیس اعلی هم حرفی ماه. ما حرفی که ما زدیم مال ما نیست، اینجوری بگید مال سید احمد خونساری. متا ما هم وقتی میخوندیم همینو فهمیدیم، بعد گشتیم پیدا کردیم دیدیم که خدا رحمت کنه. اما چو حل گشت آسان شود. اون روز یه رو قبل که من حدیث رو میخوندم تو هم فکر میکردی ولا تولل المرأة القضاء. از من بپرسه، خودش میپرسه. چرا از من میپرسه؟ چرا نمیشه؟ در طول تاریخ انقدر شده که همه اشتباه کردن، چرا نمیشه؟ ما حرفمون نمیزنیم، ما حرف خودم نمیزنیم. شما ببینید حرف ما درسته، حرف اینا درسته. حالا نمیشه، چرا نمیشه؟ کی گفته نمیشه؟ یعنی بعیده، جای تعجب داره. آره روشی که ما داریم تو این کلاس تمرین میکنیم اینه که ما از صدر تاریخ مسئله میگیریم میایم پایین، همجوری میایم جلو تا میرسیم اینجا. فقط این ابزارهایی که امروز دست ما سود دست اونا نبوده، من خیلی راحت به متن این دو تا حدیث مثلا دست پیدا کرد. به این سهل و الوصولی نبوده، همه چی در دسترس نبوده، همه چی هم آقایون بالاخره حالا ما زبونمون هم نمیچرخه اینجوری که مثلا برن وقت بذارن اینقدر بحث. من بعضی چی دیدم 5 خط بحث کردم، 5 خط بحث از اون حضور شو اشتراط رجولیت در بعضی ها کسان هیچ معنی یک کلمه گفتن رد شدن رفت. یعنی براشون مسلم بود که آقا زن نمیشه قاضی بشه. و این برمیگرده در حقیقت این اجواء فکری و اجواء تشریعی برمیگرده به 2300 سال پیش که جلسه گذشته من توضیح دادم. حدود 1200 سال و قبل از اون در طول تاریخ بشر زنان درگیر کار منزل بودن، درگیر تربیت بچه‌ها بودن، فرصت نمی‌کردن اصلا فعالیت اجتماعی داشته باشن، فضای این فعالیت اجتماعی نبوده، سواد چندانی زنان نداشتن چون نمی‌رسیدن. دختر از اول که بزرگ می‌شد دم دست مادرش تو آشپزخونه و رخشوری و چیزی بخره و بیاره و پاک کنه و آرد کنه و گندم کنه و همه تو خونه هاشون تنور داشتن، نون تزی داشتن. آقا نون نمیدونم تا حالا نون پختید یا نه، یه چیزی رو دو ساعت وقت آدم میگیره. ما یه جایی وقتی بودیم که نون نبود خودمون نون درست کرد، دو ساعت وقت آدم میگیره. همین نون تو بخوای درست نون وای نبوده اون موقع که برید دو دقیقه آقایون برن نون بخرن بیارن خونه، چیزی نبوده، نه پنیری بوده نه چیز. باید تا اون شیره میشده ماست و دوغ و کشک و خودش یه داستان بوده، تا اون شیری که از اون گوسه شیری که نمیخریدن، شیر بعد میدوشیدن. این خبرا نبوده که تو همه چی رو آماده بگیری سبد ببری خونه. همه اینا تهیه و تنظیمش توسط زنان انجام میشده و حتی گاهی اوقات کار کشاورزی اینا تو بعضی از سنت ها توسط زنان انجام میشه. شما همین الان تو چین بری، تو بعضی از شهرهای شمال خودمون بری، میبینی که حتی کار مزرعه هم زنا انجام میدن. علا رقم بچه پشتش بسته و کار داره چیز چایی هم میچینه. دقت میکنی؟ مزاق هم میرسیم، اینم میرسیم. این سیدن الاستاد این تعبیرشه، میرسیم به مزاق. خب علاقه بحرانی برای اشتراط رجولیت در قاضی، خب میخواد یه تنفسی بکنید تا برسیم به علامه بحران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.